یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه تلاش میکنیم از آخرین جزئیات انفجار بم کنار سرک در ولایت قندوز که در نتیجه آن 4 تن از عساکر ناتو کشته شدند جزئیات بیشتر براتان پیشکش بکنیم. همچنان خواهید شنید که مشاور اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان بر ایجاد هماهنگی میان کشورهای کمک کننده و حکومت افغانستان تاکید کرده است. سایر خبرها و گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه روستای من خانه من نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم.
در نتیجه دو رویداد در جنوب و شمال افغانستان 4 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. 2 تن از قاچاقبران انسان توسط نیروهای پلیس امروز بازداشت گردیدند و در خبرهای بین المللی از رویدادهای مهم منطقه و جهان نیز آگاه خواهید شد. فهیمه حسا هستم با مشروح خبرهای این ساعت. در نتیجه دو رویداد در جنوب و شمال افغانستان حداقل 4 خارجی کشته شده و 3 تن از سربازان کانادایی جراحت برداشتند. خبرنگار رادیو آزادی از قندهار گزارش داده است تیاره هلیکوپتر نیروهای کانادایی در منطقه شهر صفای ولایت زابل نشست اضطراری کرده و 3 سرباز جراحت برداشتند. نیروهای کانادایی در قندهار گفتند که در مورد تحقیق می‌کنند. از ولایت قندوز نیز خبر رسیده است که 4 تن از کارمندان خارجی برنامه انکشاف ولسوالی‌ها در منطقه چارتوت این ولایت در نتیجه انفجار ماین کنار جاده کشته شدند. محبوب الله سیدی سخنگوی والی قندوز به رادیو آزادی گفت که موتر نیروهای پلیس در نتیجه این انفجار تخریب گردیده و 2 تن از افراد ملکی نیز زخمی شدند. انتظار می رود به زودی تیم های ثبت نام رای دهندگان انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی با ولسوالی های تازه آزاد شده ولایت هلمند اعزام گردند. این مطلب را گلاب منگل والی هلمند در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی ابراز کرد و ای گفت که قرار است فردا و یا پس فردا نخستین تیم ثبت نام به ولسوالی خانشین هلمند که در نتیجه عملیات خنجر به کنترل دولت در آمده است اعزام گردد. والی هلمند در عین حال گفت که آنان در نظر دارند روند ثبت نام و آمادگی ها به هدف برگزاری انتخابات را در سایر ولسوالی ها چون گرمسیر و دیشو نیز آغاز کنند. در همین حال از ولسوالی نادلی ولایت هلمند خبر رسیده است که در نتیجه یک انفجار و یا اصابت راکت 4 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند. سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که تا کنون روشن نیست که بالای این منزل راکت اصابت کرده و یا بم بوده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت داخله افغانستان میگوید که 2 تن از قاچاقبران انسان را در مرز افغانستان با ایران بازداشت کردند. جنرال عبدالجمیل جانبش رئیس عمومی اداره مبارزه با جرایم و تروریسم وزارت داخله افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این قاچاقبران در نظر داشتند تا یک گروه نزدیک به 20 نفر را به طور غیر قانونی به ایران انتقال بدهند، اما بازداشت شدند. وی در مورد هویت بازداشت شدگان توضیحات نداد، اما گفت که نیروهای پلیس اجازه نمیدهند تا قاچاقبران در این کشور فعالیت کنند. بعد دنبال هلاکت نزدیک به 50 تن از افغانهایی که میخواستند از پاکستان به ایران بروند و در داخل یک کانتینر جان دادند، وزارت داخله افغانستان گفته است که فعالیت‌های خود را به هدف جلوگیری از فعالیت قاچاقبران تشدید کرده است. سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که برای مؤثریت فعالیت نیروهای پلیس در جریان انتخابات آینده حدود 3500 تن سربازان پلیس را آموزش می‌دهد. سازمان ملل متحد در کابل با انتشار اعلامیه گفته است که این تعداد نیروهای پلیس در مرکز و ولایات به کمک مالی اداره انکشافی سازمان ملل و همچنان پلیس اتحادیه اروپا آموزش خواهند دید. قبل نیز وزارت داخله افغانستان گفته است که در برخی از ولایات از جمله قندهار تعداد نیروهای پلیس را افزایش می‌دهد و در عین حال برنامه‌های مشخص آموزشی را برای پلیس به هدف تأمین امنیت انتخابات روی دست دارد. و خبر آخر این که مقامات محلی ولایت زابل میگویند توزیع کمک‌های غذایی را به 300 خانواده نیازمند در این ولایت آغاز کردند. محمد ظریف ولسوال نوبهار به رادیو آزادی گفت به تازگی دولت تصمیم گرفته است تا 300 تن مواد خوراکی را بالای خانواده‌های نیازمند توزیع کند که این روند امروز آغاز شده است. به گفته آقای ظریف مردم ولایت زابل به کمک‌های بیشتری نیاز دارند و باید نهادهای کمک‌رسانی داخلی و خارجی در زمینه مساعدت با خانواده‌های نیازمند در این ولایت ولایت توجهی جدی کنند. این در حالی است که اکثر مردم در مناطق دورافتاده افغانستان از روند توزیع کمک ها شکایت دارند و میگویند که مساعدت های داخلی و بین المللی به مستحقین توزیع نمی شود. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان. تا این ساعت خبرهای بین المللی را همکارم زرغون منگل تقدیم می کند.
رئیس جمهور امریکا باراک اوباما ابراز اطمینان کرده است که بحث های امروزی وی با رئیس جمهور مدودف منتج به پیشرفت قابل ملاحظه با روسیه در بخش های مختلف خواهد شد. اوباما این مسئله را در کرملین در آغاز دیدار دو روزه‌اش از روسیه بیان داشت. رئیس جمهور روسیه در بیانات اولیه‌اش حین ملاقات با رئیس جمهور اوباما گفت امیدوار است این دیدار صفحه های مشکل در روابط دو کشور را مسدود کند. رئیس جمهور اوباما گفت روسیه و امریکا در مسائل مختلف چون امنیت، اقتصاد، انرژی و محیط زیست منافع مشترک را در خواهند یافت. آقای اوباما چنین گفت: The United States and Russia have
more in common than they have differences and that if we... امریکا و روسیه نسبت به اختلافات نقاط مشترک بیشتر با هم دارند. اگر ما در جریان چند روز آینده فعالانه تر کار کنیم به پیشرفت های نایل خواهیم شد که به نفع مردم هر دو کشور خواهد بود. بر اساس گزارش هایی که قبلا منتشر شد، مذاکره کنندگان آمریکایی و روسی روی متن مسوده توافق نمودند که بر اساس آن از تعداد اسلحه گستبی آمریکا و روسیه کاسته خواهد شد. این سند قبل از آن که رسما معرفی گردد توسط رؤسای جمهور آمریکا و روسیه ملاحظه خواهد شد. رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه ای امروز چند کشور غربی را هشدار داد که اگر مداخله آنها در امور داخلی ایران ادامه یابد این مسئله منتج به تأثیرات منفی خواهد شد. خامنه ای در یک سخنرانی تلویزیونی از کدام کشور خاص نام نبرد، ولی بخش اعظم انتقادات ایران در این اواخر متوجه برتانیا و ایالات متحده بوده است. خامنه ای گفت نارامی های بعد از انتخابات در ایران یک موضوع داخلی آن کشور است. سویدن که ریاست دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد اعدام‌های اخیر در ایران را تقبیح نموده است. ریاست اتحادیه اروپا در یک اعلامیه از ایران خواسته است یا سزای اعدام را کاملا از میان برداشته و یا اینکه برای اجرای این سزا مهلت قانونی تعیین کند. تعداد اعدام شدگان در ایران در سال جاری به 161 نفر رسیده است. ایران در سال 2008 246 نفر را اعدام کرد. سویدن ریاست دوره اتحادیه اروپا را از جمهوری چک به دست آورد. رسانه های دولتی چین میگویند در منطقه شینجین در غرب آن کشور 140 نفر کشته و بیش از 800 تن دیگر جراحت برداشتند. آژانس خبری زینخوای چین میگوید به تعداد قربانیان تظاهرات روز یکشنبه در اورومچی پایتخت شینجین افزوده خواهد شد. تظاهر کنندگان در شینجین که اکثر آنان مسلمان اویغور میباشند موانع و راه روان را مورد حمله قرار داده و با پلیس درگیر شدند. صدها تن از تظاهر کنندگان از سوی پلیس بازداشت شدند. دولت چین اویغوری هایی را که در تبعید به سر می برند و خواهان استقلال می باشند متهم به دست داشتن در این تظاهرات می کند. ولی کنگرس جهانی اویغور که در سویدن مستقر است این اتهام دولت چین را رد کرده است. و خبر آخر که مقامات عراقی میگویند افراد مسلح دیشب 5 نفر را در یک پوسته امنیتی در بغداد به قتل رسانیدند. قربانیان شامل 2 افسر پلیس و 3 سربازند. در شهر شمالی موصل هم امروز یک حمله بر کاروان موترهای پلیس رخ داد، ولی به افراد پلیس آسیب نرسید و در عوض یک پسر 18 ساله کشته شد. در این حادثه 8 رهگذر جراحت برداشتند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:09 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. چهار تن از سربازان ناتو امروز در نتیجه انفجار در ولایت قندوز کشته شدند. مسئولان مؤسسه ماین‌پاکی MDC میگن وضعیت 16 کارمندی این مؤسسه که به تازگی از چنگ ربایندگان نجات داده شدند خوب است. حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری استاد محمد اکبری حمایتش را از حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد. مشاور اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان بر ایجاد هماهنگی میان کشورهای کمک کننده و حکومت افغانستان تاکید کرده است. مطلب تحلیلی را درباره انتخابات افغانستان نیز خواهید شنید. از تحولات اخیر در پاکستان و هم کشته شدن 140 تن در چین، در نتیجه خشونت ها خواهید شنید. بعد از گزارش های خبری برنامه روستای من خانه من نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. در نتیجه انفجار یک بم در شمال افغانستان 4 تن از اساکر ناتو کشته شدند. سخنگوی نیروهای ناتو بر رسانه ها گفته است که این حادثه امروز در ولایت قندوز رخ داد. تلاش میکنیم در تماس با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز آخرین جزئیات را در این برنامه براتان پیشکش بکنیم. و حالا سایر گزارش ها از افغانستان. مشاور اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان بر ایجاد هماهنگی میان کشورهای کمک کننده و حکومت افغانستان تاکید کرده است. این مقام سازمان ملل متحد امروز در جمع از خبرنگاران در کابل گفت اگر دونرها برنامه هایشان را با حکومت افغانستان هماهنگ نکنند، احتمال اون وجود دارد که مشکلات و سردرگمی ها بیشتر در زمینه مصرف کمک ها به میان آید. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
مشاور اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان به روز دوشنبه در کابل گفت که کشورهای کمک کننده، حکومت افغانستان و همچنان سازمان ملل باید در زمینه مصرف کمک‌های بین المللی هماهنگی لازم را ایجاد کنند. مارک وارد میگوید عدم موجودیت هماهنگی میان کشورهای کمک کننده و حکومت افغانستان باعث شده است که 70% کمک‌ها خارج از بودجه حکومت به مصرف برسد.
اکنون ما همه حکومت، یونما و کمک کننده ها به خاطر ایجاد هماهنگی راه درازی در پیش داریم. در حال حاضر از هر $3 $2 خارج از بودجه حکومت به مصرف می رسد. این مسئله یک سوال را ایجاد می کند که آیا این عملکرد حکومت را قوی می سازد یا مشکلات را به میان می آورد.
این نماینده ملل متحد با انتقاد از مؤسسات غیر دولتی و انجوها می گوید این نهادها به ایجاد هماهنگی توجه نکرده گزارش مالی خود را به وزارت مالی افغانستان نمی سپارند و به معیارهای حکومتی این کشور پایبند نیستند. مارک میگوید در ولایاتی که اساکر کشورهای کمک کننده مستقرند کمک ها نیز ادامه مییابد، اما او میگوید ولایاتی هم در افغانستان است که فراموش شده و کمک ها و برنامه های انکشافی در آن کمتر اختصاص یافته است. مشاور اداره انکشافی ملل متحد میگوید دلیل این که بیشتر کمک ها از طریق بودجه دولت به مصرف نرسیده این است که بیشتر ادارات دولتی برنامه های وسیع و منظم ندارند.
اگر کمک کننده ها برنامه های خود را با حکومت افغانستان هماهنگ کنند، تأثیر آن بیشتر خواهد بود. این با حکومت افغانستان هم ارتباط میگیرد تا برنامه های خود را خوب طرح کند که این کار ساده نیست. یونما در این زمینه نقش مهم دارد.
نماینده ملل متحد همچنان گفت کمک کننده های افغانستان در کنفرانس های بین المللی پاریس و هاگ تعهد کرده بودند که کمک های خود را از طریق حکومت ارائه کنند، اما به گفته او پارلمان های این کشورها کوشش دارند کمک ها را به اساس پروژه ها اختصاص دهند و وزارتخانه ها مکلفند با طرح برنامه ها این کمک ها را جلب کنند. حکومت افغانستان نیز همواره خواهان هماهنگی در مصرف کمک ها گردیده و تاکید کرده است که باید این کمک ها از طریق بودجه افغانستان به مصرف برسد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 5:14 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا جزئیات در مورد انفجار بمی که در ولایت قندوز باعث کشته شدن 4 تن از اساکر ناتو شد. خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی از ولایت قندوز با خود داریم. سلام خدمت شما، چی جزئیات از حادثه امروز دارین؟ بفرمایین.
جزئیات از این قرار است که حوالی 11 قبل از ظهر امروز در منطقه چارتوت ولسوالی خانابات یک واسطه پلیس که در آن 4 نفر از افراد خارجی سوار بودند با یک ماینی که در زیر یک پل در مسیر سرک عمومی یا موتوروی جابجا شده بود مثلا اصابت کرده که در نتیجه آن خوشبختانه 4 نفر سواری خارجی ها زخمی شده اند و واسطه اونها بالکل تخریب شده و در این زمین دو نفر از عابرین در منطقه نیز گفته میشه که تخریب چی شدن زخمی شده اند. این البته نخستین حادثه است که افراد خارجی های که در FDD یا انکشاف ولسوالی ها کار میکرده با این نوع حادثه مواجه میشند.
بله، آیا هویت سربازا معرفی شده که مربوط به کدام کشورها بودن؟
در مورد هویت از آنها چیزی گفته نشده، ولی آنها در مرکز تربیتی پلیس ملی در زون شمال شرق که مرکز از او در قندوز است کار میکنن و غالبا از جمله مربیون امی پلیسی که در اینجا تربیه میشه بودن. و در مورد هویت ازی که با کدام کشورها ارتباط داره معلومات در دست نیست، اما در این راستا زیادتر کشور امریکا کمک میکنن، غالبا شاید که این افراد از امریکایی بوده باشند.
بله، با تشکر از شما و از جزئیات انفجار شنیدید که در ولایت قندوز به نیروهای ناتو آسیب رسانده است. سخنگوی این نیروها به رسانه ها گفته است که در حادثه امروز در ولایت قندوز 4 تن از سربازان ناتو کشته شدند، اما مقامات محلی به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که صرف 4 تن از افراد آنها در این حادثه زخمی شده است.
چشم دیدتان را در مورد انتخابات از طریق پیام‌های تلفنی، اس‌ام‌اس، ایمیل‌ها و نامه‌ها به ما بفرستید و خبرنگار رادیو آزادی شوید. گزارش از شما، نشر از ما.
بله، شما میتونید چشم دیدتان را طی پیام‌ها در مورد انتخابات به رادیو آزادی بفرستین و در صورتی که از هر نگاه متوازن بود حتماً برایتان نشر میکنیم. شماره پیامگیر دری رادیو آزادی است 00420221424138. و حالا گزارش‌ها در مورد انتخابات در افغانستان. حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری استاد محمد اکبری حمایتش را از حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد. رهبری این حزب در گرد همایی که به اشتراک صدها تن از اعضای حزب وحدت از ولایات مختلف افغانستان امروز در کابل راه اندازی شده بود، گفت که شمار از خواسته های حزب وحدت که از سوی آنها به حقای کرزی پیشنهاد شده بود پذیرفته شده است. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
با سلسله حمایت احزاب و نهادهای سیاسی و اجتماعی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، حزب وحدت اسلامی افغانستان بر رهبری استاد محمد اکبری از آقای کرزی ابراز حمایت کرد. رهبر حزب اسلامی افغانستان بر روز دوشنبه در گردهمایی که به اشتراک صدها تن از اعضای این حزب از سراسر افغانستان در کابل راندازی گردیده بود، آقای کرزی را شخص مناسب در این انتخابات خواند. استاد محمد اکبری رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان گفت در جریان حکومت آقای کرزی طی سال‌های با وجود بعضی مشکلات از جمله درگیری‌های مصالحانه، کشت و قاچاق مواد مخدر و فساد اداری، با آن هم پیشرفت‌های زیادی در تمام عرصه‌های زندگی مردم صورت گرفته است. آقای اکبری از تمام اعضای حزب وحدت اسلامی افغانستان خواست تا در انتخابات ریاست جمهوری به حامد کرزی رأی بدهند.
حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان به حیث یک جریان سیاسی پرنفوذ حمایت خود را از کاندیداتوری جلالت مآب حامد کرزی اعلام می دارد و از تمام فعالین، اعضا و هواداران خود در سراسر کشور می خواهد تا با پیروی از این تصمیم شورای مرکزی حزب تلاش و فعالیت نمایند.
استاد اکبری میگوید سهم 20% جامعه شیعیان در تمام سطوح دولت، بهره مند ساختن مناطق مرکزی کشور به انکشاف متوازن در تمام عرصه‌ها، تعدیل واحدهای اداری مطابق با نفوس، به خصوص ارتقای ولسوالی‌های بهسود، جاغوری و 5A به ولایت و حل مشکل کوچی‌ها با مردم بهسود از عمدترین خواست‌های این حزب بود که از سوی حامد کرزی پذیرفته شده است. در همین حال دو تن از اشتراک کنندگان در این گردهمایی خواست‌هایشان را از رئیس جمهور آینده افغانستان چنین مطرح می نمایند.
خواست ما این است که به هر حال در اجرا و تطبیق قوانین اساسی افغانستان به شکل عادلانه به شکل درستش بسیار همت بگیریم. رئیس جمهور آینده ما باید بدور و توهی از تعصبات قومی، سمتی، قبیلوی، نژادی، مذهبی، زبانی و هر گونه تعصباتی که به هر حال شکاف‌ها را بیشتر می‌سازند آری باشند.
اولا خب زمینه امنیت باید یک توجه جدی صورت بگیره و فکر می‌کنم اگر از زیربنای درست باشه در مرحله دوم باید اقتصاد در نظر بگیرن و
از آغاز مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که از تاریخ 26 جوزا آغاز گردیده است، احزاب و نهادهای سیاسی و اجتماعی حمایتشان را از کاندیدان مختلف اعلام می‌نمایند. شمار زیاد این احزاب و نهادها از کاندیدان خواستهای مشخص را مطرح نمودند، اما مردم نیز جریان مبارزات انتخاباتی کاندیدان را با دقت دنبال می‌کنند و قرار است این مبارزات تا دو روز پیش از برگزاری انتخابات ادامه یابد. سید فتح محمد بها، رادیو آزادی، کابل.
انتخابات 1388.
با گرم شدن مبارزات انتخابات، شمار زیادی از مردم ولایت افغانستان حمایت خود را از نامزد دلخواهشان اعلان میکنند. در ولایت جوزجان، عده‌ای از باشندگان این ولایت با تشکیل گردهمایی حمایت خود را از نامزدی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان گزارش میدهد.
در بختی پارک شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان صبح امروز کمپاین بزرگی برپا گردیده بود که اشتراک کنندگان این گردمایی با اجرای اتن ملی و سخنرانی ها از کاندیداتوری حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری از وی خواستند که در صورت برنده شدن در انتخابات اداره سالم را با مشارکت تمام اقوام افغانستان ایجاد نماید و شماری هم از کارکردهای حامد کرزی استقبال نمودن.
من مخاک عبدالوحب قادم برای رای کرزی صاحب برایش میتیم که ابتخاری می آمدیم که بچه ها میده ها کلیشی که ما بسیار خوش وطن ما آرام شو و شکر آرام سادی رای در کرزی صاحب می سرکا آباد کده فامیلا آباد کده شهر آباد کده در ما مردم خدمت که گشنهای ما را سیر کده است برادر از گدایی و از سور و فساد و از ناله و داد و بیداد ما مردم خلاص کده است بسیار خوب خدمت کده است بسیار خوش هستیم خدا کمری از زیر بسته کنه.
در این میان کسانی هم هستند که در کمپاین ها شرکت می ورزند اما تا هنوز تصمیم نگرفتند که به کسی رای بدهند.
ما دیگه تصمیم تا هنوز همه گردیم تصمیم خدا می گیریم کسی رای می تیم که در ملت و خاک افغانستان یک خدمت بکنه.
در چهار رای های شهر شبرغان عکس های بزرگی از چندی نامزاد انتخابات ریاست جمهوری به چشم می خورند. تامین امنیت، صلح و آرامش و وحدت ملی از جمله شعارهای انتخاباتی نامزادانی هستند که توجه مردم را جلب کرده است. در همین حال برخی از باشندگان شهر شبرغان می گویند اجرا نشدن شعارها و وعده های نامزادهای نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری باعث شده که شعارهای نامزادهای دوره دوم این انتخابات علاقمندی مردم به شرکت در انتخابات را کمتر برانگیزد.
شنیدید که عده‌ای از مردم ولایت جوزجان با تشکیل گرد همایی حمایت خود را از نامزدی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند. در حالی که درست 1.5 ماه بعد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان برگزار می شود، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در شماره امروزیش مقاله را در مورد انتخابات افغانستان و نگرانی های رقیبان رئیس جمهور کرزی نوشته است. این مقاله روی اتهامات وارد شده به کرزی از سوی رقیبانش و هم نگرانی های کاندیدان ریاست جمهوری روشنی انداخته است. زرغونه امنگل امین اکنون با ما در استودیو است و جزئیات بیشتر در مورد این مقاله واشنگتن پست را پیشکش میکند.
واشنگتن پست در اشاره به کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله در ولایت ننگرهار نوشته، نام برده تای گرد همایی که به مردم ننگرهار گفت کمپاین انتخاباتیش را در ننگرهار به سبب آن آغاز میکند که جهاد در همین ولایت آغاز شد. دکتر عبدالله همچنان گفت خواهان افغانستان است که قادر به دفاع از خود باشد. در مقاله واشنگتن پست آمده است که اشتراک کنندگان در گرد همایی ننگرهار این را نگفتند که به کی رای می دهند، ولی اکثر آنان از رئیس جمهور کرزی ناراضند. یک تن از مشران قومی به نام غلام سخی که در گرد همایی ننگرهار شرکت کرده بود گفت آنها به کرزی چانس دادند ولی کرزی جلو فساد در کشور را گرفتن نتوانست و حکومت وی کمزور است. یک فرد دیگر که زمان الحق نام دارد گفت کرزی اسلحه آنها را گرفت ولی به آنان فرصت کار را برابر نکرد. به گفته مقاله واشنگتن پست چنان معلوم می شود که با وجود این همه چیز کرزی چانس بیشتر برنده شدن در انتخابات را دارد. به گفته روزنامه از جمله 41 کاندید دکتر اشرف غنی و عبدالله عبدالله کاندیدهای مطرح هستند و شمار زیاده به این باورند که کاندیدهای دیگر یا از کاندید شدنشان به نفع این دو نفر خواهند گذشت و یا هم از رئیس جمهور کرزی حمایت خواهند کرد. واشنگتن پست سپس از چالش‌های امنیتی یاد می‌کند که کاندیدها با آن روبرو هستند. به گفته روزنامه با وجود آن که کرزی امکان آن را دارد که پیام خود را از طریق تلویزیون به مردم برساند ولی کاندیدهای دیگر از ترس به مناطق دوردست رفتن نمی‌توانند و اکثر مردم افغانستان کاندیدهای دیگر را از نزدیک ندیده‌اند. یک کارشناس امور سیاسی افغان به نام هارون میر میگوید اکثر مردم افغانستان علاقمندی چندان به انتخابات ندارند زیرا هنوز هم چیره های سابق در میدان سیاسی افغانستان موجودند و یک ائتلاف قوی مخالف هم تشکیل نشده است. جانیان نگرانند که طالبان مخصوصا در نقاط جنوبی افغانستان بر مراکز رای دهی و رای دهندگان حمله خواهند کرد و این مسئله منتج به برهم خوردن توازن قومی خواهد شد. تعداد دیگر مخصوصا رقبای کرزی از این حراس دارند که مبادا در انتخابات به نفع کرزی تقلب صورت گیرد. آنان هشدار می‌دهند که اگر چنین کار صورت گرفت در افغانستان هم مثل ایران تظاهرات بعد از انتخابات رخ خواهد داد. به گفته آنها اگر چنین کار در افغانستان صورت گیرد به سبب آن خطرناک است که در ایران مردم اسلحه نداشتند ولی در افغانستان مردم اسلحه دارند.
مطلب تحلیلی روزنامه واشنگتن پست را زرغونه منگل پیشکش کرد که در آن در مورد انتخابات ریاست جمهوری حامد کرزی و رقیبانش نوشته شده بود، در حالی که مبارزات انتخاباتی در افغانستان ادامه دارد شمار زیاده از مردم به ولایت افغانستان در ولایت افغانستان حمایت خود را از نامزد دلخواهشان اعلام میکنند. اما در نهایت روزنامه واشنگتن پست البته در این مقاله دیده مثبت در قسمت انتخابات افغانستان نداشته است.
رأی شما آینده شما.
به خاطر رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری با شوراهای ولایتی داشتن کارت ثبت نام حتمی است.
بله، اگر شما کارت ثبت نام ندارین میتونین تا 30 جوزای امسال کارت ثبت نام بگیرین
و برای رای دهی به کاندیدان شوراهای ولایتی در عموم ولایت رای دادن میدانین که در کارتتان نوشته است.
یادتان باشه که کارتتان به کس دیگه دادن نمیتونین، مثل برادر، خواهر، پدر یا کدام شخص دیگه، چرا که هر کس از کارت خود فقط خودش رای داده میتونه و بس.
بله و شما میتونین از کارت های ثبت نام انتخابات قبلی هم کارت بگیرید.
ها گپ دیگه ای است که یادم نره، در وقت انتخابات کارت رای دهیتان به شکل مثلثی سوراخ میشه تا معلوم شود که رای دادین. برای دریافت معلومات بیشتر به شماره رایگان 190 زنگ بزنید. این پیام از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای شما تقدیم شد.
45 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان باقی مانده است. در این مدت رادیو آزادی در کنار تمامی رسانه‌های افغانستان برنامه‌های اختصاصی دارد و همچنان صحبت با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هر روز از رادیو آزادی نشر می‌شود. شنونده‌های رادیو آزادی هم در این مدت برای ما پیام‌های خود را می‌فرستند، بین که بعضی از این پیام‌ها را با هم بشنویم.
از پیام‌های شما.
می کاندیدا برای ما سودی نداره، اون سودی که داره برای باریک بابا ما داره. این کاندیدایش کدومش برای ما نه سودی آورد نه سودی میاره. بشیر احمد هستم از ولایت فاریاب و سلام.
من موسی خاوری ام از ایران تماس میگیرم. سلام. در افغانستان یک رئیس جمهوری بیاید که در ایران سفارت و کنسولگری داشت باشد. مهاجر بدونه که ما یک سفارت داریم یک کنسولگری داریم.
نظریات عده‌ای از مردم افغانستان را درباره انتخابات شنیدید. رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل است و حالا زرغونه منگل فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات و یک محافظ وی در ولایت بلخ به قتل رسیدند. مقامات محلی در ولایت کاپیسا این ندهای مخالفین را رد کردند که گویا در نتیجه درگیری میان نیروهای افغان بین المللی و مخالفین شماری از سربازان پلیس و عساکر آمریکایی کشته شدند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که تاجیکستان سرحدات خود را به هدف انتقال مواد غذایی و همچنان ادویه به مناطق دورافتاده افغانستان باز نگه می‌دارد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان اعلان کرده است که برای مؤثریت فعالیت‌های نیروهای پلیس در جریان انتخابات آینده حدود 3500 تن از سربازان پلیس را آموزش می‌دهد. رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه‌ای چند کشور غربی را هشدار داده است که اگر به مداخله‌شان در امور داخلی ایران ادامه دهند، این مسئله منتج به تأثیرات منفی خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما وارد مسکو شده است و حین دیدار با همتای روسیش ابراز امیدواری کرد که در روابط دو کشور پیشرفت‌های صورت خواهد گرفت. مذاکره کنندگان آمریکایی و روسی روی متن مسوده توافق نمودند که بر اساس آن از تعداد اسلحه هسته‌ای دو کشور کاسته خواهد شد. و رسانه‌های دولتی چین میگویند در منطقه شینجین در غرب آن کشور 140 نفر کشته و بیش از 800 تن دیگر جراحت برداشتند.
فشرده خبرها را شنیدید و حالا ادامه گزارش از افغانستان. قرارداد امروز میان کمپانی مخابراتی دولتی افغان تلکام و کمپانی خصوصی روشن در افغانستان امضا شد. بر اساس این توافق، کمپانی مخابراتی روشن می تواند از شبکه فایبر نوری افغانستان استفاده کند. مقامات وزارت مخابرات افغانستان می گویند که کمپانی روشن نخستین شرکت مخابراتی خصوصی است که خدماتش را با استفاده از فایبر نوری در افغانستان می خواهد عرضه کند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
مقامات وزارت مخابرات افغانستان گفتند که استفاده از فایبر نوری افغانستان کیفیت خدمات مخابراتی را بلند برده و قیمت مکالمات تلفنی و دیگر خدمات مخابراتی را تنزیل می‌دهد. انجینیر بریالای حسام معین تکنیکی وزارت مخابرات افغانستان که بر روز دوشنبه حین امضای قرارداد میان شرکت افغان تلکام و روشن در کابل صحبت می‌کرد گفت که این قرارداد برای مدت 3 سال عقد گردید که قیمت مجموعی آن در هر سال 2.8 میلیون دلار می باشد و علاوه کرد که استفاده از فایبر نوری افغانستان گام ارزنده است در بخش مخابرات در کشور.
شبکه فایبر نوری در بلند بردن کیفیت خدمات مخابراتی و همچنان تنزیل قیمت خدمات مخابراتی نقش بسیار اساسی و عمده را دارد و امیدوار هستیم که بتانیم برای سکتور مخابرات این تحول جدیدی که میایه ما بتانیم میره تکمیل بکنیم و بتانیم تمام سهولت های مخابراتی را از طریق ازی شبکه به متانان ما ارائه بکنیم.
معین تکنیکی وزارت مخابرات افغانستان همچنان گفت که شبکه فایبر نوری افغانستان به گونه یک حلقه و موازی به سرک حلقوی افغانستان تمدید یافته است و افزود که 2 فاز این شبکه تکمیل شده و 12 ولایت افغانستان را تحت پوشش قرار داده است. در این حال این شبکه با کشورهای همسایه ایران، تاجیکستان و ازبکستان نیز وصل است. معین تکنیکی وزارت مخابرات همچنان گفت که فاز سوم شبکه فایبر نوری افغانستان تا پایان سال جاری میلادی تکمیل می شود و در آینده نزدیک این شبکه با پاکستان و برخی دیگر کشورهای همسایه نیز وصل خواهد شد. در این حال سمیر سچو مشاور عمومی کمپانی خصوصی روشن گفت که این کمپانی با وجود این که با یک سری چالش های امنیتی مواجه است، تعهد دارد تا در بخش عرضه خدمات مخابراتی سعی بیشتر ورزد.
ما امروزه مشکلات شدید امنیتی داریم و بعضن حملاتی که صورت میگیرد روی قیمت مکالمات تلفنی تأثیر میگذارد. با این حال قیمت مکالمات تلفنی از طریق شبکه مخابراتی روشن سیر نزولیش را حفظ خواهد کرد.
در کنار خدمات دولتی مخابراتی 4 شبکه مخابراتی خصوصی نیز در افغانستان فعالیت دارند و اکثرا مردم از کیفیت پایین و قیمت بلند خدمات مخابراتی شاکی هستند. اما وزارت مخابرات افغانستان میگوید که سرگرم مذاکره با سایر شبکه‌های خصوصی مخابراتی نیز هستند تا آنان را نیز تشویق کنند که با استفاده از فایبر نوری افغانستان خدماتشان را بهبود بخشند. سید فریدون ابراهیمی، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی. شاروالی لوگر میگوید که وزارت انکشاف شهری برای بازسازی این ولایت ماستر پلان جدیدی را ساخته است. محمد هاشم حسین خیل شاروال لوگر با رادیو آزادی گفت که بعد از این کارهای بازسازی در این ولایت در چارچوب امین ماستر پلان صورت خواهد گرفت. در مورد این ماستر پلان و چگونگی تطبیق آن خبرنگار رادیو آزادی با محمد هاشم حسین خیل شاروال ولایت لوگر مصاحبه ای را انجام داده است که با هم بشنویم.
میخواستم در رابطه با ماستر پلان جدیدی که از طرف وزارت انکشاف شهری برای ولایت لوگر ترتیب و تنظیم و ساخته شده است معلومات بدین که این ماستر پلان چگونه ماستر پلان است و به نظر شما چقدر مهم است برای کارهای انکشافی در ولایت لوگر.
این یک پلان انکشافی به خاطر ولایت لوگر که مربوط به حوزه کابل میشه، از طرف وزارت محترم انکشاف شهری یک گروپ کاری به لوگر آمدند، تقریبا مدت 20-25 روز گذشتند که سر تماما پلانهای منطقوی ولایت لوگر بالخصوص شهر پلیالم و ولسوالی ها کار کردن. نتیجه کارشان بسیار خوب بودن و ما امیدوار هستیم که در زودترین فرصت پلان ها تیار شود و در روی یک کاغذ تسلیم شهرولی لوگر شود.
بله، دی ماستر پلان تا اندازه که معلوم میشه ناحیه ها هم در نظر گرفته شده. به نظر شما ناحیه ها چی تغییرات را در کارهای شما در قسمت شهرسازی دولت لوگر خواهد آورد و چقدر مهم و ارزشمند است؟
سابق مشکلات در شهر پلیالم قسمی بود که به نام قریه و قصبات شهر پلیالم یاد میشد، یا قریه و استفلات تور پای خیلی نمیدونم جو یکی سارک و این مشکل حالا شهر حل شد، حالا به نام ناحیه یاد میشه. تاثیر خاص چیست که اصلا مشکلات اداره شهرولی بالخصوص از طریق ناحیه حل میشه، یعنی هر ناحیه مربوطه میفهمد، وظایفشان میفهمد، بازسازی صفایی شهر، تنظیفات و کارهایی که مربوط شهرولی میشه و از طریق هر ناحیه نفر مسئول خواهد داشت و کارهای رو پیش خواهد برد.
بله آقای حسین خیل، در این ماستر پلان جدید وزارت انکشاف شهری برای پلیالم گذره ها هم در نظر گرفته شده، به نظر شما گذرها چقدر رول داره در قسمت تطبیق پلانهای شما و در قسمت خوب پیش بردن کارهای شما چقدر اهمیت داره گذرها؟
این 7 ناحیه دارای 24 گذر است. ان قریب بخیر ناحیه تشکیل شود، جور شود، ما وکیل گذر اونجا داریم. هر وکیل گذر ما که مشکلاتی در داخل شهر داشته باشیم یا جلسه داشته باشیم یا ما مفاهمه با مردم داشته باشیم، ما میتونیم از طریق وکیلای گذر همراه مردم در جریان باشیم و یعنی مردمی که وکیلای گذر هستند داخل شهر در کارهای شهروالی بازسازی و سرسبزی و صفا کردن شهر همراه ما جلسه های متعدد خواهد داشتیم، برنامه‌ریزی نشست‌ها خواهد داشتیم تا ما بتونیم بر شهر پلیالم یک خدمتگار واقعی مردم باشیم و با همکاری نمیزی وکیلای گذر و مردم شریفی لوگر.
محمد هاشم حسین خیل شاروال لوگر بود که در مورد ماستر پلان جدید در این ولایت با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا در منطقه و جهان. در نتیجه عملیات نظامی در مناطق سوات و بنو ده ها تن از شورشیان کشته شدند. در این حال آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان میگوید اردوی آن کشور نه تنها در سوات و وزیرستان بر ضد تروریستان عملیات نظامی را بر راه انداخته است، بلکه به گفته او اگر تروریستان در هر نقطه پاکستان قد بلند کنند نیروهای پاکستانی بر ضدشان عملیات خواهند کرد. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میدهد.
رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری در یک مصاحبه با روزنامه تلگراف برتانیا گفته است که هیچ یک مامور استخباراتی پاکستان با توریستان کمک و همکاری نمی نماید و نه با آنها دلسوزی دارد. زرداری افزوده است رهبران توریستان را مورد هدف قرار می دهیم. نامبرده می گوید اگر توریستان در لاهور، کراچی و یا در کدام شهر دیگر پاکستان قامت بلند نمایند، نیروهای حکومتی پاکستان بر ضدشان عملیات نظامی را برا خواهند انداخت. آصف علی زرداری میگوید من خرسند میشوم که دیگران مرا به حیث یک مبارز موفق بر ضد تروریسم بشناسند. این اظهارات زرداری در حال پیش رو آمده است که در این اواخر اصطلاح جدید به نام طالبان پنجابی پیش رو آمده است و گزارشات به نشر رسیده است که طالبان مناطق قبایلی از حراس حملات راکتی تیارات بدون سرنشین آمریکایی با ایالت‌های پنجاب و سند سرازیر گردیدند. گزارشات به دست رسیده خبر می‌دهند که اکنون طالبان پنجابی در یک تعداد مناطق پنجاب مصروف تربیه و آموزش توریستان تازه نفس می‌باشند. تحلیلگران سیاسی پاکستان می‌گویند اگر حکومت پاکستان از نشأت طالبان در سند و پنجاب جلوگیری ننماید، پس دور نخواهد بود که طالبان و القاعده در این دو ایالت نیز به طور مسون جابجا خواهند گردید. یک کارشناس امور سیاسی پاکستان دگرمن متقاعد محمود شاه میگوید در مناطق جنوبی ایالت پنجاب نفوذ طالبان بیشتر می باشد و حوادث تروریستی که تا به حال در شهرهای بزرگ پاکستان پیش رو آمده است در عقب این حملات طالبان پنجاب دست دارند. محمود شاه می افزاید که آصف علی زرداری نیز به این طالبان اشاره می نماید. محمود شاه در این ارتباط به رادیو آزادی چنین افزود: در بین جنگجویان وزیرستان و سوات طالبان پنجابی نیز موجود می باشند. طالبان پنجابی قبل از این هم در موازی کشمیر علیه نیروهای حکومتی هند می جنگیدند، ولی هنگامی که حکومت پاکستان مانع آنان گردید این طالبان به طرف مناطق قبایلی سرحد رخ نمودند. به نظر من این طالبان فعالیتشان را در پنجاب نیز آغاز نمودند و احتمال می رود که حکومت پاکستان بر ضد آنان عملیات نظامی را براندازد. از سوی دیگر اداره خبررسانی اردوی پاکستان به روز دوشنبه می رساند که در ظرف 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات نظامی حکومت پاکستان در مناطق سوات و بنو 14 جنگجو هلاک گردیدند و تعداد هم زنده دستگیر شدند. این اداره خبر زخمی شدن 4 عسکر اردوی پاکستان را نیز تصدیق می نماید. همچنان اداره خبررسانی اردوی پاکستان خبر می دهد که در منطقه سوات در حدود 50 قاطر که سلاح و مهمات را برای جنگجویان حمل می نمودند به دست نیروهای حکومتی پاکستان افتادند. قابل یادآوری است که مقامات نظامی پاکستان ادعا می نمایند که در این اواخر نیروهای حکومتی پاکستان در نتیجه عملیات نظامی راه راست در سوات و عملیات نظامی راه نجات در وزیرستان تلفات سنگین را به جنگجویان مسلح وارد نمودند.
حکومت چین امروز اعلان کرد که در اثر برخورد آیغورها با نیروهای دولتی و حملات آیغورها در ایالت شینجین بر عناصر نژاد هان حداقل 140 تن کشته و 800 تن دیگر زخمی شدند. پلیس چین صدها نفر از شورشیان را به تعقیب اقدامات خشونت‌آمیز بازداشت کرده است. سلطان محمد سرور جزئیات رویدادهای اخیر در چین را بر اساس گزارش آژانس خبری آلمان پیشکش می‌کند.
شینهوا یا آژانس خبررسانی دولتی چین به نقل قول از یک سخنگوی پلیس ایالت شینجین میگوید که درگیری بعد از آن رخ داد که صدها نفر از ایغورها دیروز یکشنبه تظاهرات را در شهر ارومچی مرکز این ایالت بر انداختند. سخنگوی پلیس گفت که شمار کشته شدگان از 140 نفر بالغ شده و امکان افزایش تلفات نیز می رود چون 816 نفر مجروح ثبت نام شده اند. سخنگوی پلیس می افزاید که حداقل 10 نفر از محرکین و طراحان ناآرامی ها بازداشت شده و تلاش های هم برای دستگیری 90 نفر دیگری که به سازماندهی این شورش متهم هستند جریان دارد. یک کارمند هتل در نزدیکی میدان مردم در ارومچی جایی که ناآرامی ها رخ داده گفت که او دیروز صدای فیرهای پراگنده و متناوب را شنیده و دید که موترهای زیرپوش برای متفرق ساختن تظاهرکنندگان استعمال شد. یک گروه مدافع حقوق ایغورها گفت که برخی از تظاهرکنندگان هنگام جلوگیری و سرکوب خشونت آمیز تظاهرات به ضرب گلوله کشته شدند. کارمند هتل به آژانس خبری آلمان گفت در حالی که گزمه های پلیس در سرک های ارومچی در حال گشت و گذار هستند، خدمات اینترنت و تماس های تلفنی خارجی قطع می باشند. او گفت که اکثریت دوکان ها مسدود بوده و مهمانان زیاد از آمدن به هتل منصرف شده اند و مردم بسیار نگران هستند. تلویزیون دولتی چین تصویرهایی را از موترهایی که در آتش می سوختن نشان داد و همچنین یک تصویری را از صحنه‌ای نشان داد که شورشیان یک موتر پلیس را چپه می کردند. آژانس خبررسانی دولتی چین صبح امروز گفت که وضعیت شهر ارومچی زیر کنترل می باشد. نور بکری والی شینجین در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: سه نیرو جدایی طلبان، تروریسم و افراطیون مذهبی داخلی و خارجی به صورت متجاوزانه عمل کرده و حزب کمونیست و دولت چین را مورد حمله قرار دادند. آنها مردم را به راه اندازی تظاهرات در شهر نیز تحریک کردند. آنها خسارات شدیدی را به وحدت و بافت اجتماعی وارد کردند. تاریخ بارها نشان داده است که آرامی یک نعمت است و ناآرامی و شورش بدبختی و مصیبت است. وقتی که میان گروه‌های مختلف قومی هماهنگی وجود داشته باشد، رشد اقتصادی و اجتماعی مردم شینجین سریع‌تر خواهد شد و منافع بیشتر عاید مردم خواهد شد.
شینجیانگ جنجی شهوی فاجان جیوکوای، گوزو رنمین 得到的实惠就多。
حدود 8 میلیون ایغورهای ترک نژاد در ایالت شینجن چین بودوباش دارند که اکثریت مسلمان هستند و با مردم آسیای میانه روابط نزدیک فرهنگی دارند. ایغورهای زیاد از افزایش روز افزون نفوذ اقتصادی چینایی های نژاد هان و قیودات دولتی بر فرهنگ و دینشان منزجر هستند. ایالت شینجین که زمان ترکستان شرقی نامیده می شد و ایالت تبت دو منطقه داغ سیاسی در چین محسوب می شوند. حکومت چین سعی دارد تا این دو منطقه را از طریق وضع قیودات بر فرهنگ و دین و وعده های امتیازات اقتصادی زیر کنترل خود داشته باشد. ایالت شینجین در قلب آسیا در امتداد سرحدات روسیه، مغولستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، پاکستان، هند و افغانستان موقعیت دارد. این ایالت منابع فراوان انرژی داشته و بیشتر این تولیدات گاز طبیعی در چین را دارا می باشد. هنگام بازی های المپیک سال گذشته در چین نیز ایالت شینجین شاهد حملاتی بود. مقامات چینایی عناصر جدایی طلب ایغور را به دست داشتن در این حملات متهم کردند. 16 پلیس در نتیجه یک حمله توسط بمها و چاقوزنی در شهر کاشغر آن زمان کشته شدند.
از تحولات اخیر در چین شنیدید. از همراهیتان تشکر و حالا برنامه روستای من خانه من آماده نشر است. با ما باشید.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم. از برنامه روستای من خانه من در خدمت شما شنوندگان عزیز قرار دارم.
در قریه امام جعفر خصوصا در موسم بهار اینجا گلهای لالا و بعضی گلهای رنگارنگ دیگر می روید و تمام منصه های بسیار سرسبز می باشد که با وجود آمدن بهار تمام علف ها پس اثر زنده می شود.
اره پل شهر را مای من شای کلا آبا پشه کابل جان کتی جوانای فیره منه
که مشوره هیچ با دختر صورت نمیگره. اکثر وقت اقسم میشه که دخترش خبر نیست. یک وقت برش میگه که فردا نامزدی تو هست، فردا عروسی تو هست. اقسم که او دختر آریان میمونه که چه قسم هاش وقت نامزاد شدیم، چه وقت باز عروسی میشه، چه قسم گره است. قریب کسانی که نکاری از این نگی میکنن ایر یک نو شرم میپنداره که چه قسم یک پدر بوره با دختر خود مشوره بکنه که ما خودتا به یک نفر دیگه عروسی میکنیم. ای بوره اونا یک نو شرم است. سالهای متمادی جریان جنگ 30 سال ای قوش های خودسرانه اونجا هم صورت گرفته بودن.
اگر تا پایان این برنامه با ما باشید، اما این معلومات را خواهید شنید. ما را در این برنامه در معرفی قریه امام جعفر سرپل نقیب الله اساقزی، یکی از باشندگان این روستا، یاری می رساند. ما یک جا تپه‌های سرسبز را عبور کرده و راه پر از فراز نشیب را می پیماییم. هنوز به سر پل نارسیده، نقیب الله در مورد قریهش امام جعفر می گوید:
قریه ما، قریه امام جعفر در امتداد سرک بین سرپل و شبرغان واقع شده که در دو طرفی قریه شرق و غربی دو دریایی که به دریای سفید و دریای سیاه یاد می شود وجود داره و در طرف شمالی این قریه امتداد خط جوزجان واقع شده و در طرف جنوبی این قریه پل سرپل واقع است که این قریه اکثر مناطق زمینی قریه که است اصل خیز بوده و هموار می باشد که در بعض جاها تپه های بسیار بزرگ و قشنگ دیده میشه که بعد از که در موسم بهار همیشه سبز می باشه و لاله ها می روید.
این تپه ها خیلی زیبان. دو دریایی که از کنار روستای امام جعفر می گذرد و زیبایی این قریه در میان این تپه ها افزودند. اگر خواهی در این موسم از کنار این تپه ها عبور کنی و گلهای لاله و رنگارنگ آن را بینی، دیگر نه دلت و نه ذهنت این مجال را برایت می دهد که قریه امام جعفر را به یک بارگی ترک کنی. آنجا می نشینی، دشت های آن را می بینی و از دیدن مناظر طبیعی آن لذت می بری. و همین دلیل مردم نوروز را در اینجا جشن میگیرند. در کنار زیارت امام جعفر که اولاده حضرت علی خلیفه چهارم اسلام است، میله برپا کرده زیارت میکنند و مراسم جندبالا را در همین جا یعنی در قریه امام جعفر نظاره میکنند.
اینجا یک زیارتی وجود داره که زیارت امام جعفر. در این زیارت هر سال در سالهای روزهای نوروز جنده بالا می شود که مردم از تمام ولایت شمالی کشور اینجا میاد که بر 40 روز اینجا میله بسیار مقبول گرفته می شود. که چرا طرف این زیارت یک باغ کوچک وجود داره که در این باغ یک دریای کوچک جریان داره که اینجا یک منظره طبیعی بسیار مقبول به وجود آورده که مردم که یک تفریحگاه بسیار خوبی برای جوان ها و هم از دختر ها و پسر ها می باشد. قبل از انقلاب اینجا یک زیارت امام جعفر توسط پدرکلان ما یک میله بسیار قوی گرفته می شده که او تا از بعضی مسئولین از کابل هم جای تشریف می آوردن که اونجا بزکشی صورت می گرفت. همچنان بعضی میله های اتن و دول و سرنا و چیزا صورت می گرفته که حالی و چیزا وجود نداره، ولی فقط اثار و چیزا باقی است. ولی یک تفریگاه امام جعفر دخترها و پسرها میله خدا میگیرند.
وجه تسمی این روستا همچنان به نام این زیارت یعنی امام جعفر نسبت داده می شود و نام روستا را به خاطر همین زیارت گذاشتند. می گویند نشانه های از وجود آثار تاریخی در تپه های دور پیش این روستا دیده می شود. نظر به کاوش های غیر قانونی توسط زورمندان و دزدان آثار تاریخی از این تپه ها، کوزه ها، ظروف پربه ها و برخ آثار دیگری به دست آمده که تاریخ گذشته را نشان می ده.
یک تپه وجود داره که به نام تپه امام جعفر یاد میشه. حد صده میشه که یک تپه تاریخی بوده، در اینجا قلعه های تاریخی وجود داشته که بعضی آثار تاریخی هم از اینجا به دست آمده. اول باشندگان این محل میگه که قلعه تاریخی بوده و یک تپه بسیار مشهور میباشه. و یک قلعه دیگری به نام قلعه مومن جان یاد میشه که از اونجا هم آثار تاریخی و بعضی از اقلام تاریخی به دست آمده که او هم بسیار یک تپه مشهور است. ولی یک تپه دیگری به نام تپه قلعه کهنه که از قریه امام جعفر تقریبا یک کیلومتر دورتر است، قریه دیگه امام سیدآباد وجود داره. اونجا هم یک تپه بسیار تاریخی وجود داره که او یک تپه بزرگی است که قسم گمان می رود که او یک قلعه تاریخی بوده در وقت شاهان گذشته. اینجا یک جای تاریخی بوده که از اونجا هم بعضی اقلام تاریخی به دست آمده. ولی تا هنوز در اینجا دولت و یا هم مردم از طریق کدام انجوهای خارجی و یا کدام ممالک خارجی توجه صورت نگرفته. اگر اونجا به طور علمی دقیق ثابت بکنیم و یک جای بسیار تاریخی می باشه و از اونجا بسیار آثار قدیمی و بسیار آثار خوبی به دست آمده می تانه که برای میزیم ما افغانستان بسیار مؤثر مواقع می شود که برای اقتصاد کشور ما هم تاثیر بسیار مثبتی دارد.
میگویند سه دهه جنگ نه تنها داشته های معنوی این کشور را به یغما برد، بلکه در تخریب و چور و چپاول داشته های فرهنگی این کشور نیز نقش داشت. این باشنده قریه امام جعفر سرپل میگوید چپاولگران و یغماگران خارجی با همدستی دزدان خائن به وطن از فرصت استفاده کرده با کاوش های غیر قانونی و غیر فنی آثار پرداختند و فریاد کردن و همه داشته های فرهنگی ما را بردن. اما نه تنها دولت های وقت به این امر توجه نکردند، بلکه مردم هم آرامی اختیار کرده دم غنیمت دانستند.
کاوش های خودسرانه در جریان سالهای گذشته 30 سال جنگ بسیار سریع بوده و بسیار کاوش های خودسرانه و صورت گرفته. ولی باروی کار آمدن دولت جدید دولت کرزی حال هم بعضی کماندانان و زورمندان و زورگویان تا اینجا کاوش های مخفی در توسط آنها صورت میگیره که بعض از طرف های شب و بعضی از طرف که وقتایی که کسانی وجود نمی داشته اونجا کاوش های صورت میگیره. ولی بعضی اوقات از اونجا دهمی سال هم چیزای بسیار قیمتی رو به دست آورده و بعضی مردم رو به فروخت رسانده است.
۸۰۰ خانواده در روستای امام جعفر سرپل زندگی می کنند. اگر هر خانواده را 4 نفر تخمین کنیم، اکثریت 3200 تا 3500 باشنده روستای امام جعفر مصروف مالداری و زراعت.
قریه چون که یک قریه زراعتی است و محصولات اساسی این قریه جواری، گندم، از غیر کنجد و در بازی موسمی تابستان بازی پالیز هم میشه که اینجا تربوز و خربوز و بازی ترکاری میشود.
مردم در روستای امام جعفر زندگی برادرانه دارند، اما یه اقوام بدون تعصب بر یکدیگر در خوشی و غم خود را شریک احساس میکنند. در مراسم عروسی اما یک جا میشوند و رسم قریه آن را برگزار مینمایند، اما از مصارف گزاف عروسی و اقمار بلند شکایات وجود دارد. نقیب الله که فکر میکنم جوان است و شاید هم عروسی نکرده باشد، و یا اگر عروسی کرده باشد حتما مشکلات را دیده است، که در این مورد دل پر داشته که از او میشنویم.
مراسم عروسی که اینها مهر یک دختر میگه برشد بسیار بلند است، که از 2 لاک افغانی گرفته تا 7 لاک الا 15 لاک افغانی میرسه بعض اوقات، که این بسیار یک رقمی گزاف و یک رقمی بسیار بلند است که اکثر جوانا نمیتونه اینی رقم بپردازه، بیران بدون عروسی برای سالها و سالها مجرد میمانند. و در وقت عروسی یک قسمی است که بدون رضایتی اکثر اوقات یک سب واقعی بشه که بدون رضایتی دختر و پسر عروسی صورت میگره، اگه با این طور صورت میگره که والدین و یا هم بعضی اقاربی بچه که میخواه عروسی بکنه طرف یک خانه دختر میره و بخواستگاری میره، که در مقابل پدری و دختر در مقابلی یک رقم بسیار بلندی که ما پیشتر گفتم 5 لاک الی 7 لاک باج اوقات 15 لاک افغانی و دختر برای تسلیمی بچه میکند، که اینی یک رواجی و یک عرانه بسیار مردود و ناپسند است، باز هم دینی خریه رواج داره و در اخیر این دختر بالاخره با تسلیم بچه می شود و در مراسم عروسی هم این مصارف عروسی بسیار بلند می باشه، که در مصارف بسیار به جایی که والدین و فامیل دختر بالای پسر می گذارد، که باید باری برای دختر نفهم چند جوره قالین که ضرورت وجود نیست باید بپردازه و چند جوره لباس که 20 جوره 50 جوره لباس که هیچ ضرورت نیست ایره بالای پسر قبول میکنه که باید پسر برو به دختر بپردازه. و این قصه بسیار مشکلات دیگری هم وجود داره. اکثر اوقات 90% مقصود صورت میگیره که مشوره هیچ با دختر صورت نمیگیره. اکثر اوقات قسم میشه که دخترش خبر نیست، یک وقت برش میگه که فردا نامزدی تو هست، فردا عروسی تو هست، قسم که دختر ماریان میمونه که چه قسم ما چوخ نامزد شدیم، چه وقت باز عروسی میشه، چه قسم کار است. ولی بعضی اوقات بعضی فامیلایی که روشن فکر هستن، اونها کسانی که با اسلام مطالعه دارن، مطالعه زندگی اجتماعی دارن، آنها با پسران و دختران خود مشوره میکنند که در خریه ما بسیار کم یک قسم یک چیزی اتفاق میفتد، چه در این 800 فامیل چه یک دفعه این کار رو بکنن و دیگرش این کار رو نمیکنه، یک نوع شرم برای این کسانی که در خریه زندگی میکنن، این یک نوع شرم میپنداره که چه قسم یک پدر بوره با دختر خود مشوره بکنه که ما خودتا به یک نفر دیگه عروسی میکنیم. این بوره اونا یک نوع شرم است، در حالی که اسلام هم به یک قسم یک امری ما را اجازه داده، ولی در یک فرهنگی یک کلتوری ناپسند هنوز هم حکم فرمای این جامعه است.
مراسم عروسی در دیکده امام جعفر سرپل خیلی باشکوه برگزار میگردد. عروسی 3 روز و در برخ موارد که خانواده داماد متمول باشد تا 7 روز هم دوام میکند. در عروسی ها زن و مرد قریه خرد و بزرگ همه جمع میشوند. خانواده داماد همه را به غذا دعوت میکنند و نان میدهد. آنها در شب عروسی به رقص و پایکوبی میپردازند، خوشحالی میکنند و موسیقی مینوازند. به نواختن دنبوره و دوتار مشغول میشوند و هر جا صدای خوشی و سرور بالا میرود.
اکثر در عروسی ها میشه صورت میگیره که اونجا دول می باشه و همراه سرنا جوانا و برای مرد. ولی تر زنها که هست طبقه زن اون دایره میزنند که موسیقی آنها دایره میباشد. ولی جوانا اکثر اوقات در مراسم عروسی ها و بیازی باز مراسم میله و یا هم عید و باز مراسمی که محفل خصوصی میگیرند اونجا اتن میکنند، که اتن بسیار مشکل میشه، تقریبا تمام افراد این قریه اتن یاد دارند.
در در اینجاست که از شما باز هم میخواهم مانند نقیب الله قریه و روستایتان را معرفی کنید. از داشتنی ها و قصه های زیبای آن، از زیارت ها و اماکن مقدس آن، از آثار تاریخی و موسیقی آن و از رسم و رواج ها و عنعنات آن با ما بگویید. مطمئن باشید که نشر میگیرد. با ابراز تشکر از نقیب الله و خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف که ما را در تهیه این برنامه یاری رساند، در برنامه این هفته را میبندیم. خدا نگهدار.
وقت آمازیگر.